بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. به مناسبت بحثایی که گاهی شنبه ها در این درس داریم، در اطراف موضوع این کریمه اندکی با هم صحبت داشته باشیم. مستحضرید که همه عقلا، همه اندیشمندان، مهم نیست که متعلق به کدام دین باشند یا حتی دینی داشته باشند نداشته باشند، گرچه نداشته باشند در واقع عاقل نیستند. همچنین خود عقل، نهاد عقل، یه نهادی رو تعریف میکنم به نام نهاد شکرگزاری، سپاسگزاری. ولذا اصل لزوم شکر منعم که تو عربیات دینی ما تعبیر میکنن و پلشتی و نامیمون بودن کفران یه چیز عقلی عقلاییه که البته عرض کردم همه عقلا هم، ولی این به اصطلاح پروژه یا هر چه تعبیر کنید در دین اسلام، بلکه همه ادیان مخصوصا دین اسلام، خب خیلی پررنگ شده، چون این مفاهیم انسانی گاهی در دین که میاد، حالا به تعبیری که ما گاهی به کار میبریم، دین میاد دستشو میگیره میاره بالا، میاره بالا تا یه جایی که انسان اگر دین نداشت اینقدر را نمیفهمید. درسته این مفاهیم انسانیه قبل از اینکه اسلامی باشه، ولی تو دین که میای میبینی که نه، یه چیز دیگه است. مثلا اهمیت علم و بزرگی عالم رو همه عقلا میگند. لازم نیست شما مسلمان باشید یا کسی یهودی باشه، مسیحی باشه، ادیان توحیدی، حتی دینوارهای بشری، هندویست باشه، بودیست باشه، حالا بنابراین که بودیست دینواره باشه نه دین، به هر صورت اینها، اما در اسلام که میاد میبینید اصلا یه چیز دیگه است. ادبیات یه ادبیات دیگه است. خدای متعال قسم میخوره به قلم، قسم میخوره به نوشته. اینا رو دوستان رو دین تحمل کنیم ها، این زیبایی های دین رو. خدا میگه قسم به قلم، قسم به نوشته و ما یسترون اگر ما موصول اسمی باشه، یا قسم به نوشتن اگر موصول حرفی باشه. خیلی عجیبه. بحث شکرم همینه، اینکه انسان شاکر منعم خودش باشه. در روایات، در آیات رفتار عجیبی باش شده. این آیه‌ای که براتون تلاوت کردم باید شما رو به تأمل وابداره. ما گاهی قرآن رو میخونیم ولی تون تون، کمتر بخونیم ولی تدبر کنیم. شما فکر کردید چرا اینجور هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا؟ بعد میاد خلقت انسان رو مطرح میکنه، من نطفت امشاج نبتلی. بعد میاد هدایت رو مطرح میکنه، انا هدیناه السبیل. ببینید، خب شاید قاعدش این بود که بگه انا هدیناه السبیل اما مؤمنن او کافرا. ما گفتیم این راه اینم چه، حالا میخواد مؤمن شه میخواد، اما مثلا مؤمنن او فاسقا، اما نمیدونم عالمن او جاهلا، همه اینا شاید انسبم باشه، انسبه. اما یه دفعه خدای متعالی که همه چیزش در این کتاب حساب داره، واوش حساب داره، فاش حساب داره، سمش حساب داره، چی ما میگیم بعضی وقتا حرفای میزنیم که توجه به عاقبتش نمی کنیم. تقسیم بندیش حساب داره، اما میگه اما شاکرن و اما کفورا. یعنی اگر چیز مهمتری بود اونو غالبا می آورد دیگه. بعد از هدایت، بعد از هدایت میگه اما شاکرن و اما کفورا. لذا باید فکر کنید که هر چیه تو همیناست، یعنی مسیر انسان از اینجا جدا میشه. و چون سومی هم خدا نیاورده، وجود نداشته، بلا خلاف حکمت در بیانه. اگر شاکر داشتیم و کفور و فرسونید خمسای مشکل که نه شاکر باشه نه کفور باشه، خب بس بگه دیگه، اما شاکرن و اما کفورن و اما خونسن مشکله یا اما ممسوها، چون ممسو از خونسان بدتره. این که میگه اما شاکرن و اما کفورا، میخواد بگه بشر تو سترا نداری، همین دوتاست، یا شاکری و اگه نبودی میشه کفور. اینجا اهمیت این، یعنی کسی اهل دقت باشه باید بفهمه که اگر شکر بیاد ایمانم میاد، عملم میاد، علمم میاد، هر چه که ارزشه با شکر میاد و هر چه که پلشتیه با کفران میاد. هر چه از بداخلاقی کفر، هر چه حساب کنید از کفور میاد. باز در جای دیگه اگر دقت کنید، من این رو اخیراً به ذهنم زد، حالا فضلایی که تو درس ما الحمدلله کمم نیستید، همه تون الحمدلله، این بد نیست دنبال کنید. بعضی از صفات محمود رو خدای متعال وقتی میخواد چیز بکنه میگه اصلا جزء وجودت میشه. خیلی وقتا دیده باشید خداوند میفهمد اگر این کارو بکنید لهم اجرون عظیم، اجرون کبیر، چه میدونم لهم جنات الفردوس، خب خیلی مهمه. اما در مورد شکر ببینید میفرماید لئن شکرتم لعزیدنکم، نه لعزیدن فی اجرکم. نمیدونم شاید هم گفته باشن این حرفا رو، لعزیدنکم یعنی مزد شکر اینه که خودتو عوض میکنم، خودتو چاق میکنم. در قرآن یه لهم درجات داریم، یک هم درجات، اینا اتفاقیه. اونجا لام بوده، اینجا هم باید بگیم لامش افتاده. نه، یه جا لهم درجات، یه جا هم درجات. این هم درجات لعزیدن نکن. ولذا میگه اصلا شما رو چاقتون میکنم، جزء وجودتون میبرم. این وجود تبدیل میشه به وجود شاکر و خب خیلی فرق داره، یه چیزی عارضه بر انسان باشه، یه چیزی جزء وجود انسان باشه. یه دفعه میگیم رب زد علمی، این عارضه، رب زد علمی. پدری برای بچهش دعا میکنه خدا به بچه‌مو عالمش کن، عالمش قرار بده. اما یه دفعه میگه رب زدنی علما، یعنی جزء وجودم بشه، چون وقت فرق میکنه. اون علم صورت ذهنی است، این علم دیگه صورت ذهنی نیست، حقیقت وجوده. اون علم حصولیه، این علم حضوریه، با وجود انسان یکی میشه. در مورد شکر خدای متعال میگه لعزیدن نکن. منتها خب اگر انسان بخواد به این مکرمت محمود اخلاقی عمل کنه، خب میدونید اول باید نعمت رو بشناسه، بعد در خودش تقویت کنه، منعم ها رو بشناسه، منعم ها رو بشناسه، و بعد در واقع نعمت واقعی رو نعمت بدونه تا آخر دیگه. من اون چه عرض کردم از قرآن بود دیگه، اما شما یه سری به روایات بزنید، چه خبره تو این روایات؟ حقوق پدر و مادر، حقوق معلم، حقوق کسی که انسان یه نکته‌ای ازش یاد بگیره. گاهی میگیم استاد، معلم به معنای استاد، اما گاهی میگیم کسی که یه مطلبی رو به آدم یاد بده. میدونید در روایات ما بیشتر روی این اومده. امام صادق میگن حق و سائس کبل علم، نمیگن استادت. بعد 13 تا حق رو میشمارن، حالا یه روزی انشاءالله بحث میکنیم فقه یا اصول. یا رسول گرامی میفهمن من علم شخصا مسئلتن، علم شخصا مسئلتن، علم شخصا مسئلتن. غیر حالا به معنای استاد معنای معروفشه. معمولا استاد رو به کسی میگیم که خدمتش میریم تتلمز میکنیم. اما اگر گفت علم شخصا مسئلتن، من مسئله بلد نبودم، یه مقاله رسید دستم، حتی ممکنه مال شاگردم باشه، شاگرد شاگرد شاگردم باشه، اتفاق میفته دیگه. حالا شده نویسنده یه مقاله نوشته، منم حساس نیستم اول یه قلمبه‌ای باشه نامش تا مطالعه کنم، لزوم میخونم استفاده میکنم. میشه علم شخصا. رسول خدا فرمودن فقط ملک رقبته، اصلا این میشه مالک، او میشه رقبه، اعتق رقبه. بعد تعجب کرد طرف، نمیدونست. فقیل یا رسول الله ایبی اوهو، یعنی میتونه بره تو بازار بفروشدش، چون شده ملک رقبته. قال الله، منظورم این نبود که بتونه بره شاگرد تو بازار بفروشه، ولکن یعمره و ینهاه، حق امر و نهی داره، یعمره و ینهاه. خب اینا همش نهاد شکر دیگه، انسان شکور باشه. عرض کردم در روایات ما که محشر معرکه است، امام سجاد میدونید، حالا بازم غزلایی که احیانا بیشتر هم اهل منبرن، ظاهرا ایشون موقع وضع هم مادرشون فوت میکنن، امام سجاد ظاهرا اینجوری باشه، مثلا مادر ندیدن، رضا از همون اول یک کنیزی پیدا میشه و ایشون رو شاید شیر میده و بچه دیگه، حالا باید تر خوشکش کنم بزرگ بشه، میگن امام هیچ وقت با این کنیز در یک ظرف غذا نمیخوردن. حالا خب بگید خب حالا ما هم نمیخوریم. نه، قدیم میدونید عرب جوری نبود که حالا هر کسی یه ظرفی و قاشقی و مثلا، بله اهل بیت ما تمیز بودن، نظیف بودن، اما به هر حال همون عرف مراعات میکرد. شاید مثلا غذا رو داخل یه سینی میریختن و با هم میل میکردن، یا یه ظرف بزرگی مثلا درست میکردن هر کسی یه گوشه ای رو. حضرت میفهمودن من با ایشون در یک ظرف غذا نمیخورم، شاید من که مثلا حالا به حسب ظاهر نمیدونم دیگه، شاید اراده کنه لقمه ای رو برداره که من ناآگاهانه جلوتر از مادرم، مادر مادرخوانده، جلوتر از مادرم بردارم. من چه بدنم ایشون چه لقمه ای رو میخواد برداره، من زودتر دستم میره برمیدارم، مادر میخواست همونو برداره. ایشون پرهیز میکرد که با اینا، خب نماد شکر دیگه، احترامی هم که برای مادر، برای پدر، برای معلم، برای استاد. بعد تو سیره علما که میم فضلا باز اون زیبایی هست. خدا رحمت کنه مرحوم این آقای دکتر احمد احمدی، یه دفعه دیگه هم نامش رو بردم اینجا، آدمی بود. یک نهاری با هم بودیم تهران، من یه چیزی شنیده بودم میخواستم از خودش بشنوم. گفتم قصه شما با جناب علامه چی بوده بعد از فوت جناب علامه؟ ایشون گفت که ما، چون من شنیده بودم که مثلا میرفتن در خانه علامه، بیرون خانه نگاه میکردن میومدن، از باب مثلا نگاه به دیوار بیت عالم عبادته، ایشون تصحیحش کرد، گفت نه، جلسه ای که ما داشتیم در منزل بعضی از شاگردان مثل آقای انصاری شیرازی بیشتر، خب ایشون میامدن اونجا، ما هم میرفتم اونجا و درس و بحث و اینا، بعد که ایشون فوت کرد میرفتیم در و دیوار رو میبوسیدیم و شعر لیلی و مجنون میخوندیم. این واسط هم نخورده، فلانی تو خواب دید و فلان مرشد فلان نه، مستقیم من از ایشون دارم برای شما نقل میکنم، ایشون کار خودشون رو میگفت. البته اینجا باید فضلا مواظب باشیم که رابطه شیخ و شیخ بازی و مرید و مرید بازی و اینا نشه، چون یه دفعه آروم آروم میریم تو جریان صوفیه و عصمت انگاری شیخ، و حواسون باید باشه احترام غیر از عصمت انگاریه. احترام غیر از اینه که بگه چشم تو، گوش تو، حالا اینا که سهل، عقلت هم دیگه از کار بیفته. تفاوت بین رابطه متعلم و معلم در اسلام و علما با این جریان‌های انحرافی اینه که در رابطه علمایی شاگرد هرچه بالاتر میاد نقادتر میشه، تعبدش ممکنه به حرف استاد کمتر بشه، اسمت انگاریش که از اولم نبود انولال پیدا میکنه، ول میشه خود به خود هیچ. اما به موازاتی که تعبدش کمتر میشه و نقادتر میشه و اشکال میکنه، محبتش هم بیشتر میشه. حالا بگید عشقش، اشکال نداره، خیلی ظریف اینجاها. و استادم به موازاتی که این شاگردها رو تربیت میکنه سعی میکنه اینها رو نقاد بار بیاره، هی کرامت نقل کنه و معجزه نقل بکنه و مقامات عالیات که قابل درکم نیست نقل بکنه، از اینا پرهیز میکنه. شاید ما دوستان در دوران معاصر کسی به قدرت نفوذ جناب علامه در شاگرداش نداشته باشه، نداریم. یعنی بعضی از اساتید حالت چه میگم کاریزما پیدا میکنن، یه شخصیت های محوری پیدا میکنن، ایشون یکیش بود. ولی ببینید شاگردهاش کیا هستن، یعنی تو تیم مثلا متفکران ما قرار دارن و شما تو تمام زندگی این مرد یک چیزایی که گاهی بعضی از طلبه ها از عجلم دارن، حوصله‌ام نداره کمی صبر کنم، عجله دارن، نمیبینید، نه کرامت، نه معجزه، نه خوابهای کذا. اگر چیزی هم داشته باشند یه جوری پرتش میکنن و ضرورت باشه بگن ها، یه جور پرتش میکنن که از خودشون سلب بشه. من خدمت آقای شیرازی بودم، انصاری شیرازی، اسفار میخوندیم اون زمان، سالهای 60-59 من مشغول اسفار بودم. ایشون میگفت جناب علامه میفهمود من یه دوستی دارم که میگه من شبها خوابم نمیبره از ذکر در و دیوار. ذکر قرآن هم همین، ظاهر قرآن هم همینه، ذکر دیگه. برای چی سوبسید بدیم یسبح لله ما فی السماوات، بگیم نه اینا شعور که ندارن، یه چیز دیگه است. بس کجا وقتی اون هدهد به پیغمبرش اونجور صحبت میکنه دیگه. بعدشون میگفت که من احتمال میدم این تو گفته من یه دوستی دارم خودش باشه. خب هر آدمی دوست خودشه دیگه. ببینید یعنی اینجوری پرتش میکنه که اگر ایشون تذکر نمیداد خود بنده یه احتمال رو نمیدادم. پریشب خدمتی که از بزرگان بودیم از شاگردان ایشون، من همینو پرسیدم، تازه ایشون در رفت از جواب، همین مقدارم نخواست به حساب علامه گذاشته بشه، مثلا گویا میخواست همینم گذاشته نشه. اینا خیلی مطلب دوستان. لذا این بحث استاد و معلم که عرض میکنیم خب تو سیره علما، ولی هیچ وقت حالت این که عقل تو درک تو به من بده، اینا مال صوفیه است، اینا مال بعضی از جریانات است که به نظر ما انحرافیه. البته ما حق نداریم از طرف دیگران، به نظر ما اینا انحراف. معلم در اوج احترام، اما امکان خطاش همیشه هست. معصوم همونایی که داریم دیگه، نمیتونیم اضافه کنیم. سیره هایی که هست علمای بزرگ در مورد آیت گلپایگانی، از اساطیر ما این آیت الله کریمی جهرمی سلمه الله، اینا رو اسم میبرم که از حالت مرسله در بیاد. همین که بگم یکی از اساطیر شما نمیدونید کی، اما وقتی اینجور شد دیگه میشه مسند. حقیر با گوش خودم از ایشون، و ایشون هم شاهد بود، میگفت ایشون هر وقت میخواست درس شروع کنه مرحوم آقای گلپایگانی یه ذکری میگفت، یه مثلا چند ثانیه میشد. بعد یه روز من، شاید ایشون گفت من سوال کردم یا یه نفر دیگه سوال کرد از ایشون، ایشون فهمود که من قبل از درسم فاتحه میخونم بعد درس رو شروع میکنم. حتی بنده خودم موافق نبودم، و حالا توصیه‌ام بکنم چون خودم عمل نکردم، ولی یه برکته. حالا یا فرموده بودن برای همه اساتیدم، این از تردید از منه، حالا یه موقع ایشون رو ببینم سوال میکنم، یا برای حاج شیخ آقای حاهری که استاد اصلی ایشون بودن دیگه. همینجور برید ببینید، حالا اون جناب علامه اینجور باش رفتار میکنن. باز من یادم از خود آقای احمدی شنیدم، دکتر احمد احمدی که مرحوم علامه بعد از مرگ قاضی 2 سال یا 1 سال از عطر استعمال نکردن، عطر یعنی از ماده خوشبو عطر استفاده نکردن. حالا این ممکنه دوستان از نظر شرعی نگیم حتی مستحبه، یا بگیم اگر اعتراض بزنیم مکروهه، حتی شاید بگیم نه ادله استعمال بوی خوش اطلاق داره. چرا یه استثناءاتی به نظرم تو روایات هست برای یه مدتی، حالا میخواد اینم ببینید، چون ایشون رو ضابطه کار میکرده، البته معصوم هم نبوده، که مثلا در مورد مرگ استاد تا چقدر وقت مثلا استفاده نکنیم. یه چیزی به نظرم تو روایات باشه، اگر بود بیارید این بحث رو تکمیلش کنیم. ولی در هر صورت ایشون میگه بعد از فوت آقای قاضی، جناب علامه یک سال یا دو سال از عت استفاده نکرد و بوسیدن دست استاد و صورت استاد و حتی گاهی پای استاد، پای استاد که فرصتی بشه، حالا یه دفعه پاشو که دراز نمی کنه، ولی خب و او هم نباید دراز کنه که بزنه در اختیار، اما حالا یه دفعه شاگرد زرنگی میکنه، فرصتی پیدا میکنه، اینا همه دوستان نماد شکره. آخرین جمله رو عرض بکنم و عجیبم اثر داره بهتون عرض بکنم، یعنی جزء مکارم اخلاق است که اثرش در خود دنیا، یعنی اگر کسی بخواد بره پیش استادی برنامه ریزی براش بکنه که از وقتت خوب استفاده کن، از نمیدونم توزیع وقت بکن، برنامه داشته باش، به نظر من در رأسش بنویسه شکرگزار باش. اینه که آدم معمولا میره پهلوشون مشاور، این چیزها رو خیلی درک نمی کنن یا تو این خط نمیرن جلو. خب اونا به هر حال برای خودشون یه ضوابطی دارن، اما این که انسان باورش بیاد که چقدر تأثیر تو خود دنیا داره، حالا اثر اخرویش، اثر آخرتیش که جای خود، اینه که دوستان باید خیلی انسان کار بکنه. اینم که بگه خب من الحمدلله هستم، به تو میگم یه وقتا حواسمون نیست، گرم میشه انسان سرش دیگه متوجه نمیشه، یا نعمت و نعمت نمیدونه یا منعمش رو نمیشناسه، و یا خب حالا اگر اینها در مورد دیگران قابل اغماز باشه، در مورد من و شما که قابل اغماز نیست که دیگه، غفلت از ما که پذیرفته نیست، از خدا بخواهیم، شما از جوانتر از ما هستید سن و پاکتر، انشاءالله دعا کنید، برای ما هم دعا کنید که به هر حال دستمون خالی نباشه و دائم بشناسیم منعم ها رو و سپاسگزار باشیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اگر یک کسی این رفتار علما رو با اساتیدشون جمع کنه، سیره علما یه چیز قشنگی میشه، یه مجموعه خیلی زیبایی میشه که بعد دیگران هم استفاده کنن. به ای کاش به یه جایی ما برسیم. روحانیون، فضلا، تبلیغ هم که میرید آقایون، حتما یه برنامه‌تون ماه رمضان اگر بود، محرم اگر بود، ایام فاطر چی بود، یه برنامه رو، نصف برنامه رو، حالا هرچه انسان فرصت کنه به این بحث اختصاص بده. و اینم یه چیزی نیست که یکی بپذیره یکی رد کنه، مگر کسی مقرض باشه، چون شرطش اسلام نیست، شرطش مؤمن بودن نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که بحث ما در اسم‌گرایی و کارکردگرایی بود و به یه جاهایی رسیدیم. آخرین مطلبی که داشتیم، دقت بفرمایید، وسط مطلبی این بود که یه تعبیر شیخ داشت ها که اصل بر عنوان‌گراییه، حالا به تعبیر ما یا قدیمی ها الاحکام تدور و مدار اسما، اما گاهی به فهم عرف یا غیر عرف از این اصل عدول میشه. این کلمه ای که آقایون به حسب ظاهر خیلی ساده بود، دیدید ما رو یکی دو جلسه معطل کرد. این غیره چیه؟ نه این که بخوایم حالا رسائل رو صافش کنیم، ما اینجا رسائل نمیخونیم، تدریس نمیکنیم، اما میخوایم اینا رو تو استنباط به کار ببریم. و دیدید سیری که شد بحث خوبی شد. یه مصداق دیگه آقایون، من فکر میکنم تو این غیرهی غیره و اون اینه که حالا اسمشو چی بذاریم ها خیلی مهمه، اما ممکنه کلمه بسیط ند بگیم، تناسب انگاری بین چند نهاد کنار هم. یعنی چه؟ یه مثال من براتون بزنم که تو فقه آقایونم گفتن، چون بعضی مثالا رو گفتن بعضی رو نگفتن. تو بحث محارب شرح لمعه یادتونه؟ مگر بگید ما اونجا رو نخوندیم؟ آخر سال شد خطکش خوندیم، نمیدونم. تو بحث محارب شرح لمعه یادتونه که شهید میفرمود محارب یا به دار کشیده میشه یا دست و پاش در جهت مخالف، مثلا دست راست پای چپ قطع بشه، یا تبعید. یکی دیگه چی بود؟ الا ان یسلبو او یقتلو، همجوری کشته بشه، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، تبعید بشه. بعد اونجا یه بحثی بود که خب اینا که با هم تناسب نداره. بله، آیا حکمت تقنین اقتضا نمیکنه که اینا با هم تناسب داشته باشه؟ تبعید کجا؟ کشته شدن و دار کشیده شدن و دست از این بر پا از اون بر، که این صد بار مردنه، این دی از همش بدتره. یا آدمی که دستشو قطع کنن از اونم پاشو قطع کنن، این میخواد بمونه چیکار کنه؟ اونجا میگفتن که بعضیا یادتون باشه میگفتن خب بالاخره خدا فرموده و مثلا هم الفوزولیو موقوف، اما بعضی میگفتن نه، اینجا اتفاقا جای فضولیه. به هر حال ما سوال داریم، حکمت اینجور اقتضا میکنه؟ این بود که بعضی ها میگفتن این اوه در قرآن اوه به معنای تخییر مطلق نیست، این بستگی به جرم محارب داره، محاربی که هم مال برده هم آدم کشته. تا محاربی که فرض کنید یه سلاح کشیده مردم رو ترسونده، چون از اینجا محارب شروع میشه دیگه، جرد از سلاح لإخافت ناس، این ریشهش همین بود که اینا با هم تناسب. یعنی اگه دقت کنید پشت این تفکر دیگه اسمگرایی نخوابیده، پشت این تفکر کارکرد اینا خوابیده. خوبه برای شروع، ولی دوستان ای کاش این نهضت ادامه پیدا میکرد یه جاهای دیگه، که اون قضیه شتر و حله که من براتون گفتم تو بحث دیات یکی از نمونه هاشه، یکی از نمونه های دیگرشه، که بگیم خود تناسب بشه یکی از موارد غیرهی، که اگر دنبال اسمگرایی باشه این تناسب زخمی میشه. یعنی الان مثلا تو جمهوری اسلامی میگن دیه، ظاهرا عرض کردم من همین پارسال اینا بود حساب کردم به نرخ دلار 3000 خورده از 30-40 میلیون شروع میشه که نقره باشه، نقره از شاید اول حله هست و 400 حوله، حالا از یمن هم بخوان وارد کنن نمیدونم چقدر بشه، یه دفعه اون سر 400 هزار تومان در میاره، به پول حالا بگید مثلا 4 میلیون. بله، از 3 4 میلیون شروع میشه دیه انسان کامل، تا باز به نرخ پارسال و قبل از این تورم ایران 1 میلیارد 800 میلیون، 4 میلیون 3 میلیون 800 میلیون. بله اگر اسکرا باشیم شتر، گوسفند، نقره، دینار، گاو، تمام. ولی اگر آمدیم گفتیم نه، تناسبم یکی از مؤلفه های اون قیلهی شیخا، حالا شاید خود بنده خودم بگه با من این حرفا نمیزنم، حالا نمیدونیم، ما کار به جناب شیخ نداریم، ما حرفشو میگیریم. ببینید این نکته هست، ولی از من توصیه که میخوام به شما بکنم اینه که تو این بحث کارکردگرایی اسکرایی مهم تشخیص موارده، مهم تشخیص موارده که کجاها میشه مصداق غیرهی که شیخ انصاری فرمود. این بحثی هم که میبینید الان دو سه هفته است تو حوزه بحث نظامات و فقه نظام و آیا نظام در شریعت و فقه داریم یا نداریم، یکی از مناشر و موانش همین بحث اسکرایی و کارکردگراییه. این بحث ها حالا ممکنه مثلا کمتر تو تعبدیات خودشو نشون بده، گرچه تو طهارت نشون داد استحاله، بله، اما خب یه بحث بسیار مهم نیست. ببینید، نمیدونم همراه من میاد جلو یا نه، ما تا اینجا که هفته گذشته کلن مال این بحث بود، موضوع رو خوب بیان کردیم. یک، به نظر خودم یه تتبعی صورت دادیم رو کلمات، درسته؟ دو، البته تتبعمون بیشتر تو کدام باب بود؟ استحاله، استحاله بود دیگه، همه بحثا تو استحاله بود، استحاله و انقلاب و اینا. و بعدم اصلی که شیخ تأسیس کرد که اصل اسکراییه، البته گاهی وقتا از این اصل عدول می شود لفهم العرف او غیرهی، که اینو بازش کردیم.
استاد، این عبارت شیخ با اسکرایی یا با اصالت الموضوعی، یا این واژه‌ای که در سند اومده بیشتر میخوره با اسکرایی، بعد اون عدولش هم دیگه اشکال بهش نمیگیریم؟ یه سوال اینجوری داشتم،
خودش تصریح داره قد یعدل و ان،
هم حدودش اشکال بهش نمیگیریم، چون اگر اسکرایی
ما اشکال نگرفتیم
فهم عرف و اینا باشه، اونم یه نوع اسکرایی متا رسل جمود برداشته، اما اگر ما معنا کنیم واژه که تو سند اومده اون ملاک کار ماست و بعد یه موقعی بررسی میکنیم با قرائنی با چیزهای دیگه میفهمیم که نه، این واژه اومده تو سند اما محور موضوع حکم شرعی نیست.
این رو دیگه اینا جز همون عدول میگیرن،
عدول میشه دیگه،
بله عدول میشه دیگه، در حالی که نه دیگه، فرق نمی کنه، عنوان گرایی، اس گرایی، اصالت الموضوع یکیه، شما اینا رو میخواد از هم جدا کنید دیگه، خودشون نکردن که حال ما بخوام بکنیم
اس گرایی ما جدا کنیم،
بله خب در خودشون هم نکردن، لذا اصلا اینایی که شما الان میگید اینا ذیل اسکراییه ولی ذیل عنوانگرایی نیست، مثال برای هر دوش میزنم. خب دوستان، باید بریم سراغ بررسی، اگه برگر رو داشته باشید، بررسی، تحقیق و بیان رأی مختار در مسئله دارید، برگر قبلیه دیگه. خب یه مقدار مطالعه میکنم، انشاءالله در چند شماره از فردا شروع میکنیم و دو سه جلسه رو اختصاص میدیم. الحمدلله رب العالمین.